سلام، صبح روز دوشنبهتون بخیر. امروز 12 روز از ماه تیر. ممنون که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. مهدی طاهباز هستم. یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحیدمنش هستم و همراهتون در یک ساعت آینده. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
حملات انتقادی مسئولان قوای مجریه و مقننه در ایران به یکدیگر ادامه دارد.
صدها تن از کارمندان مخابرات ایران در شهرهای مختلف اعتصاب کردند.
نیروهای ائتلاف تحت حمایت آمریکا وارد جنوب رقه شدند.
در ایران روز یک شنبه رؤسای قوای مجریه و قضایی به انتقادات هفته‌های اخیر علیه یکدیگر ادامه دادند. پس از حملات دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه به حسن روحانی رئیس جمهوری، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز یک شنبه نارضایتی خود را از انتقادهایی که از این قوه می‌شود اعلام کرد. صادق لاریجانی در همایش سالانه قوه قضاییه با اشاره به تلاش دولت برای تشکیل نهاد حقوق شهروندی، ایجاد این نهاد را خلاف شرع و قانون خواند. آقای روحانی روز یک شنبه در همین همایش با اشاره به انتقادهای مدافعان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران گفته بود که حکومت باید دست کم قانون خود را به درستی اجرا کند. حسن روحانی همچنین گفته بود بازداشت افراد پیش از وجود ادله کافی غیر قانونی است. در میان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مسئولان توصیه کرد که مسائل تنش‌زا را مطرح نکنند و آن را در محفل‌های خصوصی حل کنند.
صدها تن از کارمندان مخابرات ایران روزهای شنبه و یک شنبه دست به اعتصاب زدند. تقاضای اعتصاب کنندگان عملی شدن طرح طبقه بندی مشاغل در مخابرات، عقد قراردادهای مستقیم و تأمین امنیت شغلی است. این اعتصاب‌ها در شهرهای چون مشهد، همدان، شیراز و برخی از شهرهای استان لرستان و خوزستان در مقابل ساختمان‌های شرکت مخابرات برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب کنندگان گفتند تا زمانی که مطالباتشان برآورده نشود، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. کارکنان شرکتی مخابرات ایران از سال 94 5 بار در مقابل مجلس تجمع اعتراضی کردند.
نیروهای ائتلاف تحت حمایت آمریکا روز یکشنبه برای نخستین بار با عبور از رود فرات در جنوب رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی، وارد این شهر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه برای ماه‌ها در سنگرهای نزدیک به شهر رقه در کمین بودند و پیش از این نیز از شرق و غرب به داخل شهر رخنه کرده بودند. روز پنجشنبه نیروهای ائتلاف با تسخیر قلمرو گروه حکومت اسلامی در جنوب رقه آخرین مسیر فرار نیروهای داعش را مسدود کردند.
وزرای خارجه آلمان و فرانسه روز یکشنبه در دیدار با همتای ایتالیایی خود مارکو مینیتی درباره بحران پناهندگان گفتگو کردند. پیشتر وزیر خارجه ایتالیا از کشورهای اروپایی خواسته بود تا بنادر خود را برای نجات کشتی پناهجویان باز کنند. گزارش خبرگزاری فرانسه در این دیدار که کمیساریای پناهجویان اتحادیه اروپا نیز حضور داشت، همچنین درباره یافتن یک پاسخ هماهنگ به جریان سریع مهاجران در مدیترانه و راه‌های کمک رساندن به ایتالیا درباره این بحران بحث و گفتگو شد. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید بیش از 83,000 پناهجو از لیبی اواخر سال جاری وارد ایتالیا شدند. صلیب سرخ ایتالیا هشدار داده وضعیت مراکز پذیرش پناهجو در این کشور به دلیل پذیرش بالاتر از ظرفیت این مراکز بحرانی است.
عربستان و متحدانش در پی میانجیگری کویت مهلت داده شده به قطر برای پذیرش درخواست‌های 13 گانه را 2 روز دیگر تمدید کردند. حدود 1 ماه پیش 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط با این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری روابط فهرست شامل 13 شرط ارائه دادند که از جمله آنها می توان به کاهش سطح روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه اشاره کرد. 10 روز پیش عربستان و متحدانش اعلام کردند در صورت عدم پذیرش درخواست این کشورها دست به تحریم قطر خواهند زد. قطر ضمن اعلام آمادگی برای گفتگو شروط 13 گانه را رد کرده است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده که وزرای خارجه عربستان، بحرین، مصر و امارات روز چهارشنبه در قاهره بر سر آینده روابط با قطر دیدار خواهند کرد.
تیراندازی به سوی نمازگزاران یک مسجد در جنوب فرانسه دست کم 4 مجروح بر جای گذاشته است. بنابر گزارش منابع محلی ضاربان 2 نفر بودند و این واقعه در مسجد الرحمه شهر آوینیون رخ داده است. بنابر برخی گزارش‌ها 4 تن از اعضای یک خانواده نزدیک مسجد نیز مجروح شدند. پلیس گفته است این اقدام را فعلا تروریستی تلقی نمی‌کند. روز یک شنبه و در همایش سراسری قوه قضاییه علی لاریجانی رئیس مجلس از مسئولان خواست در دام کشمکش با هم نیفتند و این در حالی بود که در این همایش حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی انتقادهایی را درباره عملکرد قوه قضاییه و دولت مطرح کردند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
به دنبال ادامه تنش لفظی بین مقام‌های ارشد دولت و قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در همایش سراسری قوه قضاییه گفت که مسئولان مراقب باشند در دام کشمکش نیفتند. دیروز یک شنبه در همایش سراسری قوه قضاییه بار دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری از عملکرد قوه قضاییه انتقاد کرد. بعد از آقای روحانی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز از برخی تصمیم گیری های دولت انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش دولت حسن روحانی برای تشکیل نهاد حقوق شهروندی، ایجاد این نهاد را هم عرض با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه توصیف کرد و آن را خلاف شرع و قانون دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیروز یک شنبه در همایش قوه قضاییه گفت که نباید قبل از داشتن ادله کسی را احضار یا جلب کرد.
برای توجه اتهام به متهم باشه.
آقای روحانی گفت این هم در قانون اساسی آمده که نمیتوان بیش از 24 ساعت بدون حکم قاضی فردی را زندانی کرد. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست که از نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند. انتقادان‌ها درباره صدور احکام اعدام، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بوده است. حسن روحانی همچنین در سخنان دیروز خود بر لزوم رعایت بیطرفی در محاکم قضایی تاکید کرد و گفت که قاضی بیطرف یعنی جناح راست و چپ نداریم. کرد و ترک و بلوچ و فارس، عرب و ترکمن نداریم. شیعه و سنی نداریم و همینطور مسیحی و مسلمان نداریم. آقای روحانی با تاکید بر این نکته که ضابط قضایی از جمله وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نباید حزبی باشد گفت که اگر ضابط ما در یک پرونده نفعی ببرد، افکار عمومی در بیطرفی او تردید می کند. سخنان رئیس جمهوری ایران در شرایطی ابراز شده که وزارت اطلاعات دولت او به دلیل برخورد با شماری از فعالان صنفی و مدنی در ماه ها و هفته های اخیر بارها با انتقاد روبرو شده است. اخیراً کشمکش میان دولت و قوه قضاییه بالا گرفته. برخی مقام‌های قضایی و برخی اعضای دولت حسن روحانی انتقادهایی را درباره عمل کرده یکدیگر مطرح می‌کنند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 12 تیر ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با اظهارات رؤسای سه قوه در جریان همایش قوه قضاییه شروع کنیم. این اظهارات چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز اغلب روزنامه‌ها اظهارات آقای روحانی، آقای صادق لاریجانی و آقای علی لاریجانی رؤسای سه قوه رو که در همایش قوه قضاییه بیان شده مورد توجه قرار دادن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که عکسی که خودش رو به حضور آقای روحانی در کنار رؤسای دو قوه دیگر در این همایش اختصاص داده، نوشته که آقای حسن روحانی در این همایش تأکید کرده که برخی از حقوق شهروندی و همچنین برخی از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی قوه قضاییه یا برخی از قضات قوه قضاییه رعایت نمیشه. از جمله مواردی که ایشون بهش اشاره کرده این هست که بازداشت های بیشتر از 24 ساعت انجام میشه. همچنین ایشون گفته که نباید احضار انجام بشه تا ادله محاکمه کسی رو از دل بازداشت اون در بیارن. نکته دیگری رو که ایشون تاکید کرده این هست که راست و چپ، شیعه و سنی، مسیحی و مسلمان و همچنین قومیت نباید برای قضات اهمیت داشته باشه و همچنین جناح‌بندی سیاسی درباره بسیج، سپاه و فعالیت‌های اونها به عنوان قوه قضاییه هم ایشون گفته که اونها نباید جهت‌گیری سیاسی داشته باشن. روزنامه کیهان بیشتر اظهارات آقای صادق لاریجانی رو مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که دشمن با وقاحت از براندازی حرف میزند، بعضی ها دست دوستی به سویش دراز میکنن. نکته مهم که کیهان از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته این هست که مجلس شورای اسلامی ایشون گفته نباید خواستار دسترسی به محتوای پرونده ها باشه.
ما روزنامه شرق اظهارات علی رازینی درباره اعدام های سال 67 رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی بیان شده در سخنان این مقام قضایی؟
مهمترین نکته ای که در اظهارات آقای علی رازینی که خودش در سالهای پس از انقلاب ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست دادگاه انقلاب برخی از استانها و همچنین ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح رو بر عهده داشته درباره اعدامهای سال 67 اینه که ایشون گفته به صراحت اعلام کرده که مسئولان دخیل در پرونده اعدامهای سال 67 آقایان حسین علی نیری، ابراهیم رئیسی، آقای ری شهری اشراقی و همچنین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری فعلی دولت آقای روحانی بودن. البته روزنامه شرق جزئیات گفتگوی آقای رازینی با خبرگزاری تسنیم رو هم منتشر کرده که ایشون از جمله اشاره کرده که در جریان اعدام‌های سال 67 آیت الله خمینی موافق این اعدام‌ها بود و در واقع ایشون گفته که این اعدام‌ها با حکم اصلی ایشون انجام شده.
اما روزنامه‌های بهار و جوان از افزایش آسیب‌های اجتماعی پیرامون کودکان و کهنسالان خبر داده. در این رابطه برامون توضیح میدیم.
بله، روزنامه بهار امروز گزارشی داره با تیتر فاجعه‌ای بیخ گوش تهران و در این گزارش اشاره کرده که آقای پور مختار که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هست اعلام کرده که در مواردی قاچاق اعضای بدن کودکان ایرانی انجام شده. ایشون این موارد رو تایید کرده، وجود قاچاق اعضای بدنها که یعنی در واقع بنوشته این روزنامه این کودکان کشته میشن و در اماکنی رها میشن در بیابان‌های اطراف تهران از جمله مواردی این روزنامه به اون اشاره کرد. البته این روزنامه اشاره کرده که فاطمه دانشور عضو شورای چهارم شهر تهران هم پیشتر در این باره هشدارهایی داده بود و نکته مهم در گزارش روزنامه بهار اینه که این کودکان بزرگتری ندارن یا کسی که پیگیر سرنوشت اونها باشه وجود نداره که شکایت بکنه یا پیگیر سرنوشت اینها باشه و به همین دلیل به پرونده مرگ اونها رسیدگی نمیشه. روزنامه جوان هم در گزارش خودش اشاره کرده که به دلیل مشکلاتی که اجرای عدالت اجتماعی در ایران به بار آورده سبب شده که پدیده‌ای به عنوان کار پیرمردها هم در ایران رواج پیدا بکنه و بسیاری از کسانی که در سنین هستن که باید استراحت کنن همچنان مشغول کار هستن.
ممنون شهرام که امروز با ما همراه بود در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه و صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارید. شماره تماس ما هست 0042-02-2112-2112.
اختلاف نظرها و انتقادات تندی که بین سران نظام و زیر سوال بردن همدیگه در چند روز اخیر صورت گرفته، جنگ زرگری بیشتر نیست. در حالی که در قرن 21 میلادی قسمت اعظم کشور فاقد آب و برق هست و مردم در عذاب و شکنجه و بیکاری و اعتیاد هستن، اگرم حرف زدن میگیرن زندانشون میکنن یا اعدامشون میکنن، این قبیل جنگ زرگری ها فقط برای آروم کردن افکار عمومی و فرو نشاندن خشم مردم هست. دعوا سریع هست که چه کسی بیشتر بده، چه کسی بیشتر بخوره، چه کسی بیشتر مردم رو بچاپه. دعوا سر منافع مردم ایران نیست.
آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگه که قوه قضاییه مستقله. البته خودش دروغه. ولی طبق قانون خودتون اگر این مستقله، آیا قوه مقننه هم مستقله، قوه مجریه هم مستقله یا نه؟ پس چطوره که یک نماینده مجلسی حرفی میزنه شما میگیرین محاکمش میکنین؟ چطوره شما مستقلین، دیگرون مستقل نیستن، زیر نظر شما هستن؟
آقای رئیس جمهور ما میگه که دادگستری با عدلیه باید یکی رو بگیره، ولی خودش با خدمت شما عرض کنم با دودستش پول 24 میلیون نفر آدم رو بالا کشید، اینو چجوری میخواد جواب بده؟
از این که جناب آقای روحانی قاطعانه عمل بکنه و قاطعانه در مورد مسائل صحبت بکنه. واقعا متشکریم از رأی که بهش دادیم، کاملا راضی هستیم. امیدوارم سپاه قدس و سپاه پاسداران ارتش یکی بکنه، یه ارتش ملی درست بکنه که مسئولیت حفاظت از مرزها رو داشته باشن، نه اینکه آلت دست ده آخوند متحجر عقب بنده مال قرن عصر حجر باشن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط جنوب سمنان، جنوب تهران، قم، اصفهان، البرز، قزوین و مرکزی رو خواهد داد که گاهی با گرد و خاک هم راست. در برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات زاگرس شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی در ساعات بعد از ظهر رشد ابر، رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
حملات انتقادی مسئولان قوای مجریه و مقننه در ایران به یکدیگر ادامه دارد. صدها تن از کارمندان مخابرات ایران در شهرهای مختلف اعتصاب کردند. نیروهای ائتلاف تحت حمایت آمریکا وارد جنوب رقه شدند. وزیر خارجه ایتالیا با همتایان آلمانی و فرانسوی خود بر سر بحران پناهجویان دیدار کرد. وزرای کشورهای عربی درباره بحران قطر در مصر دیدار می‌کنند. 120 هزار کودک در سیستان و بلوچستان از تحصیل محروم ماندند.
محمد زرقامی نگاهی کرده به 52 دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری که این روزها در جمهوری چک در حال برگزاریه.
دومین جشنواره فیلم کارلو ویواری، جایی که جشنواره متفاوت رو شما شاهد خواهید بود، جشنواره‌ای که در اون امسال حضور چهره‌های برجسته سینمای جهان خیلی پررنگه.
در جشنواره 52 ردپای سینمای ایران و کارگردانان ایرانی فعال در خارج از ایران هم دیده می شود. محمد رسولوف با آخرین ساختش لرد در بخش افقهای جشنواره در کنار امیر نادری قرار دارد که با آخرین اثرش کوه به این جشنواره آمده. هر دو فیلم پیش از این در جشنواره های دیگر اولین نمایش خود را تجربه کردند و در این میان لرد جایزه بخش نوعی نگاه کن را هم برده است. رسولوف در تازه ترین کارش به زندگی مردی میان سال می پردازد که با قرار دادن خود و خانوادهش در مخاطره در برابر فساد اقتصادی سازمان یافته در جامعه ایران قد علم می کند. اما امیر نادری در کوه با فاصله گرفتن از زبان نمادین و دوری جستن از واژگان با زبانی تصویری و پیراسته مرد میانسال داستانش را در دهکده‌ای مصیبت زده قرار داده و تلاش او را برای آوردن خورشید به این دهکده تاریک به تصویر کشیده است. در بخش رقابتی فیلم‌های مستند هم فیلمساز دورگی سوئیسی ایرانی مریم گورمختیق با پیش از پایان تابستان، اولین تجربه خود که مستندی بازسازی شده و طنزآمیز است، حضور پیدا کرده. فیلم روایتگر زندگی آرش، حسین و اشکان، سه دانشجوی ایرانی در فرانسه است. آنها به کشور میزبان دلبستگی هایی دارند. آرش عاشق نوشیدن یک ضرب آب جست، حسین به جهان از دریچه شاعرانه نگاه می کند و اشکان مجذوب زیبایی جادویی دختران فرانسوی. کارگردان جدال میان این دلبستگی های کوچک و دلتنگی برای وطن را با آنچه در خانه پدری در انتظار آنهاست به تصویر کشیده است. در بخش خارج از گذشته هم از عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای ایران، با نمایش فیلمی از او با نام مرا به خانه ببر در کنار مستند سیف الله صمدیان 76 دقیقه و 15 ثانیه درباره این کارگردان به نمایش در می آید. در بخش رقابتی جشنواره امسال هم 12 فیلم از کشورهای روسیه، رومانی، اسرائیل، اسلوواکی، فرانسه، ترکیه، آمریکا، گرجستان، جمهوری چک، بوسنی و هرزگوین، لهستان و هند حضور دارند. 52 جشنواره فیلم کارلو ویواری تا 18 تیر ماه ادامه خواهد داشت.
خب طبق روال هر دوشنبه همراه میشیم از طریق اسکای با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. حفظ امنیت شهروندان یا فدا کردن شهروندان در پای امنیت، این مضمون از دستمایه های نمایش روال عادی اثر ژان کلود کریره که این روزها در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته. این نمایش از تأمل برانگیزترین نمایش های دوران معاصره. آقای سرکویی، ژان کلود کریر در تئاتر و سینما چه جایگاهی داره؟
ژان کلود کریر که در سال 1931 به دنیا آمده، فیلم نمایشنامه‌نویس و فیلم نامه‌نویس خلاق فرانسوی، یکی از چهره‌های بزرگ هنر معاصر هستش. کارنامه بسیار وسیع داره، از جمله 6 سال همکاری با لوئیس بونوئل، سالها با لوئیس بونوئل کارگردان بزرگ اسپانیایی همکاری کرده، بس در 6 تا فیلم او رو فیلمنامه‌اش رو او نوشته، از جمله فیلم بسیار مشهور جذابیت‌های پنهان بورژوازی که نامزد کار هم شد فیلم نامش. خودش هم یک فیلمی ساخت که در 1969 در جایزه هیئت ویژه داوران کن رو دریافت کرد. فیلم نامه هایی که نوشته کارگردانان بزرگی مثل پیتر برو، میلوش فورمن، آندری وایدا، ژان لوک گودار، اونا رو به اصطلاح به فیلم نامه های او رو به اصطلاح کارگردانی کردن، به فیلم درآوردن. بر اساس رمان سبکی تحمل ناپذیر هستی میلان کوترا فیلم نامه نوشت که نامزد جایزه اسکار شد. فیلم نامه فیلم معروف به نام گل سرخ رو هم او نوشته که میدونین فیلم بسیار مشهوری هستش. فیلم نامه فیلم تبل حلبی گونتگراس رو هم، رمان تبل حلبی گونتگراس رو هم اون فیلم نامش نوشته که فیلم یار مشهوری داره. جالب اینه که چون همسرش ایرانیه با فرهنگ ایرانی هم آشنا هست و منطقه تیر عطار نشابوری رو به یک نمایشنامه بر اساس اون نوشته که پیتر بروک رو کارگردانی کرد و به صحنه برد. طنز گزنده، نگاه بسیار تیز و عمیق و هوشیار، شک در همه اون به اصطلاح اتوریته ها و مرجعیت ها و مقابله با قدرت از ویژگی های آثار این نویسنده.
آیا سرکوی نمایش روال عادی چه موقعیتی رو تصویر میکشه و چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
نخست توضیح بدم که نمایش رو محمد رضا خاطی کارگردانی کرده، همونطور که گفتین در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. اصغر نوری نمایشنامه رو ترجمه کرده که ترجمه خوبی هم هست. خود نمایشنامه روال عادی در واقع به یادآور صحنه، اصطلاح صحنه ممتنه است که ما در مورد سعدی به کار میبریم. یعنی به نظر میرسه که شعر خیلی ساده است، اما خلق چنین شعری که بتواند پیام خودش رو به سرعت منتقل کنه کار بسیار نابغه‌ای بزرگ است. یه متن ساده است این نمایشنامه بر اساس یک موقعیت عادی، دیالوگ های عادی که در ظاهر چیزی در اون نیست، بین یک کمیسر جوان، یک به اصطلاح نیروی امنیتی و خبرچین همین به اصطلاح نهاد که خبرچینی زیرک هست، باهوش هست، میانسال هست. نمایشنامه بر اساس این موقعیت و دیالوگ شکل میگیره. حادثه و رخداد عجیب و غریبی رخ نمیده. دو نفر در صحنه هستن، همون خبرچین و این کمیسر جوان، و ما شاهد در ظاهر شاهد گفتگوی دو مقام امنیتی هستیم در یک سرزمین خیالی که 60,000 خبرچین به اصطلاح از مردم خبرچینی میکنن و به این نهاد امنیتی اطلاع میدن، همه مردم رو کنترل میشن. حالا خبرچین علیه خودش اعتراف میکنه، کمیسر رو در یک بازی وادار به اعتراف علیه خودش میکنه و چالش بین این دو شکل میگیره و در قالب چالش این دو با بحران درون سازمان امنیتی رو میبینیم و بعد بحران درون کشور رو میبینیم. ریتم نمایشنامه تندتر میشه، جایی میرسه که جای خبرچین و کمیسر عوض میشه، خبرچین و کمیسر مسلط میشه و بحث اصلی برمیگرده به همون امنیت. حکومت ها مدعیان که ما امنیت شهروندان رو تامین میکنیم با نهادهای امنیتی، با خبرچینی، با کنترل و غیره، اما در واقع این امنیت شهروندان نیست، این امنیت حکومت است که تامین میشه و بعد به تدریج امنیت حکومت هم تبدیل میشه به امنیت مثلا نهادهای امنیتی، یعنی در واقع نهادهای امنیتی جای امنیت شهروندان رو میگیرن. یک مسئله بحرانج سیاسی رو به یک درام زیبا شناسانه درآورده و در نقد امنیت نشون میده که در واقع یک حکومتی که امنیت میخواد حفظ بکنه هر چیزی رو یک تهدید میبینه، حتی تهدید فرضی رو باید جدی بگیره تا امنیت رو حفظ بکنه. حالا در این شرایط، یعنی هر چقدر که این میخواد بیشتر امنیت رو حفظ بکنه، به دلیل اینکه شمار به اصطلاح تهدیدها بالا میره، وضعیت ناامن میشه و نامطمئن میشه. افزایش ضریب حساسیت در این سیستم و امنیت ضریب ناامنی رو افزایش میده. اما در این حال در نمایش یک نقطه بسیار خوبی هم هست و اون میل به سرکشی هست که در رفتار آدمی ها وجود داره. بعد اون صدای رعد و برقی که در پایان نمایش میاد، میبینیم که میل به سرکشی سیستم رو از درون میترکانه.
ممنون آقای سرکویی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
ممنون از شما. بچه‌ها،
در گذشت عطا بهمنش، نویسنده و گزارشگر بلند آوازه ورزشی در ایران، در سن 94 سالگی مقام پنجم والیبال ایران در جوانان جهان و البته شکست بسکتبال جوانان ایران در برابر ایتالیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. دیشب عطا بهمنش، چهره پرفروغ و بلند آوازه تاریخ ورزشی نویسی و گزارشگری ورزشی ایران، در سن 94 سالگی در بیمارستان بانک ملی به دلیل عارضه مغزی چشم از جهان فرو بست. استاد بهمنش سهم ویژه‌ای داره در روند ورزشی نویسی و تاریخ گزارشگری ورزشی ایران در رشته‌های مختلف ورزشی، از فوتبال تا کشتی، دو و میدانی و سایر رشته‌ها، از جمله همچنین بوکس گزارش می‌کرد و می‌نوشت. کتاب‌های متعددی رو به رشته تحریر آورده در خصوص تاریخ جام جهانی فوتبال، فنون کشتی، تاریخ المپیکا. و لحن خاص آقای بهمنش، استفاده از ادبیات حماسی و همچنین اگر مراجعه بکنیم به مصاحبه های بزرگان تاریخ ورزش ایران در دهه 40 و 50 شمسی، بارها میبینیم که اونا اشاره میکنن با صدای بهمنش علاقمند ورزش شدن و ثبت نام کردن در باشگاه ورزشی و موفقیت های متعددی رو کسب کردن. آقای بهمنش مدتی هم دبیری فدراسیون کشتی ایران رو بر عهده داشت، از جمله در رقابت های المپیک مکزیکو سیتی و مسابقات جهانی 1969 در آرژانتین، و بعد از انقلاب ممنوع کار شد، سالها اجازه فعالیت نداشت تا اینکه از دهه 70 دیگه مجددن در صدا و سیما، در شبکه جام جم، برنامه های آرشیوی از وجود او استفاده شد. خبر بعدی درباره پایان رقابت های والیبال جوانان جهان در جمهوری چک با عنوان پنجمی برای ایران، که تیم ایران موفق شد در آخرین بازی در برابر چین به برتری برسه. رقابت‌های جام جهانی جوانان در بسکتبال هم داره برگزار میشه در مصر. ایران بعد از شکست سنگین مقابل آمریکا در برابر ایتالیا هم با اختلاف نتیجه رو واگذار کرد. بازی بعدی جوانان ایران مقابل آنگولا برگزار میشه. رقابت‌های فوتبال جام کنفدراسیون‌ها هم به پایان رسید. هم دیدار رده‌بندی و هم دیدار فینال پر برخورد و پرحاشیه بود. در دیدار رده‌بندی پرتغال تونست مکزیک رو از پیش رو برداره در غیاب کریستیانو رونالدو. در فینال هم آلمان موفق شد در دیداری بسیار جنجالی و پرماجرا از صد تیم شیلی بگذره با یک گل و عنوان قهرمانی جام کنفدراسیون ها رو نصیب خودش کنه. امروز رقابت های تنیس ویمبلدون هم آغاز میشه که درباره نتایج اون فردا صحبت میکنم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
مجدداً بهتون صبح بخیر میگم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، برنامه صبحانه با خبر. مهدی طاهباز هستم به همراه پروانه وحیدمنش. دعوت میکنم که در بخش دوم هم با ما همچنان همراه باشید.
سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر بودید. اما به رسم همیشه میریم سراغ مهمترین عناوین خبری امروز صبح.
حملات انتقادی مسئولان قوای مجریه و مقننه در ایران به یکدیگر ادامه دارد.
صدها تن از کارمندان مخابرات ایران در شهرهای مختلف اعتصاب کردند.
نیروهای ائتلاف تحت حمایت آمریکا وارد جنوب رقه شدند.
در ایران روز یکشنبه رؤسای قوای مجریه و قضاییه به انتقادات هفته‌های اخیر علیه یکدیگر ادامه دادند. پس از حملات دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه به حسن روحانی رئیس جمهوری، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز یکشنبه نارضایتی خود را از انتقادهایی که از این قوه می‌شود اعلام کرد. صادق لاریجانی در همایش سالانه قوه قضاییه با اشاره به تلاش دولت برای تشکیل نهاد حقوق شهروندی، ایجاد این نهاد را خلاف شرع و قانون خواند. آقای روحانی روز یکشنبه در همین همایش با اشاره به انتقادهای مدافعان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران گفته بود که حکومت باید دست کم قانون خود را به درستی اجرا کند. حسن روحانی همچنین گفته بود بازداشت افراد پیش از وجود ادله کافی غیرقانونی است. در میان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مسئولان توصیه کرد که مسائل تنش‌زا را مطرح نکنند و آن را در محفل‌های خصوصی حل کنند.
صدها تن از کارمندان مخابرات ایران روزهای شنبه و یک شنبه دست به اعتصاب زدند. فرازای اعتصاب کنندگان عملی شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در مخابرات، عقد قراردادهای مستقیم و تأمین امنیت شغلی است. این اعتصاب‌ها در شهرهایی چون مشهد، همدان، شیراز و برخی از شهرهای استان لرستان و خوزستان در مقابل ساختمان‌های شرکت مخابرات برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب کنندگان گفتند تا زمانی که مطالباتشان برآورده نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. کارکنان شرکتی مخابرات ایران از سال 94 5 بار در مقابل مجلس تجمع اعتراضی کردند.
نیروهای ائتلاف تحت حمایت آمریکا روز یکشنبه برای نخستین بار با عبور از رود فرات در جنوب رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی، وارد این شهر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه برای ماه‌ها در سنگرهای نزدیک به شهر رقه در کمین بودند و پیش از این از شرق و غرب داخل شهر رخنه کرده بودند. روز پنجشنبه نیروهای ائتلاف با تسخیر قلمرو گروه حکومت اسلامی در جنوب رقه آخرین مسیر فرار نیروهای داعش را مسدود کردند.
وزرای خارجه آلمان و فرانسه روز یکشنبه در دیدار با همتای ایتالیایی خود مارکو مینیتی درباره بحران پناهندگان گفتگو کردند. پیشتر وزیر خارجه ایتالیا از کشورهای اروپایی خواسته بود تا بنادر خود را برای نجات کشتی پناهجویان باز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این دیدار که کمیساریای پناهجویان اتحادیه اروپا نیز حضور داشت، همچنین درباره یافتن یک پاسخ هماهنگ به جریان سریع مهاجران در مدیترانه و راه‌های کمک رساندن به ایتالیا درباره این بحران بحث و گفتگو شد. سازمان بین‌المللی مهاجران می‌گوید بیش از 83,000 پناهجو از لیبی اواخر سال جاری وارد ایتالیا شدند. صلیب سرخ ایتالیا هشدار داده است وضعیت مراکز پذیرش پناهجو در این کشور به دلیل پذیرش بالاتر از ظرفیت این مراکز بحرانی است.
عربستان و متحدانش در پی میانجیگری کویت مهلت داده شده به قطر برای پذیرش درخواست‌های 13 گانه را 2 روز دیگر تمدید کردند. حدود 1 ماه پیش 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط با این کشور را قطع کردند و برای از سرگیری روابط فهرستی شامل 13 شرط ارائه دادند که از آن جمله میتوان به کاهش سطح روابط با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه اشاره کرد. 10 روز پیش عربستان و متحدانش اعلام کردند در صورت عدم پذیرش درخواست این کشورها دست به تحریم قطر خواهند زد. قطر ضمن اعلام آمادگی برای گفتگو شروط 13 گانه را رد کرده است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده که وزرای خارجه عربستان، بحرین، مصر و امارات روز چهارشنبه در قاهره بر سر آینده روابط با قطر دیدار خواهند کرد.
اما ساعتی پیش دست کم 4 نفر در تیراندازی در خارج از یک مسجد در فرانسه مجروح شدند. تیراندازی به سوی نمازگزاران یک مسجد در جنوب فرانسه رخ داد و دست کم 4 مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش منابع محلی ضاربان 2 نفر بودند و این واقعه در مسجد الرحمه شهر آوینیون اتفاق افتاده است. بنابر برخی گزارش ها 4 تن از اعضای یک خانواده نزدیک مسجد نیز مجروح شدند. پلیس گفته است این اقدام را فعلا تروریستی تلقی نمی کند. روز یکشنبه و در همایش سراسری قوه قضاییه علی لاریجانی رئیس مجلس از مسئولان خواست در دام کشمکش با هم نیفتند و این در حالی بود که در این همایش حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی انتقادهایی را درباره عملکرد قوه قضاییه و دولت مطرح کردند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
به دنبال ادامه تنش لفظی بین مقام‌های ارشد دولت و قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در همایش سراسری قوه قضاییه گفت که مسئولان مراقب باشند در دام کشمکش نیفتند. دیروز یک شنبه در همایش سراسری قوه قضاییه بار دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری از عملکرد قوه قضاییه انتقاد کرد. بعد از آقای روحانی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز از برخی تصمیم گیری های دولت انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش دولت حسن روحانی برای تشکیل نهاد حقوق شهروندی، ایجاد این نهاد را هم عرض با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه توصیف کرد و آن را خلاف شرع و قانون دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیروز یک شنبه در همایش قوه قضاییه گفت که نباید قبل از داشتن ادله کسی را احضار یا جلب کرد.
برای توجه اتهام به متهم باشه.
آقای روحانی گفت این هم در قانون اساسی آمده که نمیتوان بیش از 24 ساعت بدون حکم قاضی فردی را زندانی کرد. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست که از نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند. انتقادان‌ها درباره صدور احکام اعدام، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بوده است. حسن روحانی همچنین در سخنان دیروز خود بر لزوم رعایت بیطرفی در محاکم قضایی تاکید کرد و گفت که قاضی بیطرف یعنی جناح راست و چپ نداریم. کرد و ترک و بلوچ و فارس، عرب و ترکمن نداریم. شیعه و سنی نداریم و همینطور مسیحی و مسلمان نداریم. آقای روحانی با تاکید بر این نکته که ضابط قضایی از جمله وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نباید حزبی باشد گفت که اگر ضابط ما در یک پرونده نفعی ببرد، افکار عمومی در بیطرفی او تردید می کند. سخنان رئیس جمهوری ایران در شرایطی ابراز شده که وزارت اطلاعات دولت او به دلیل برخورد با شماری از فعالان صنفی و مدنی در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بارها با انتقاد روبرو شده است. اخیراً کشمکش میان دولت و قوه قضاییه بالا گرفته. برخی مقام‌های قضایی و برخی اعضای دولت حسن روحانی انتقادهایی را درباره عملکرد یکدیگر مطرح می‌کنند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 12 تیر ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با اظهارات رؤسای سه قوه در جریان همایش قوه قضاییه شروع کنیم. این اظهارات چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز اغلب روزنامه‌ها اظهارات آقای روحانی، آقای صادق لاریجانی و آقای علی لاریجانی رؤسای سه قوه رو که در همایش قوه قضاییه بیان شده مورد توجه قرار داد. جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که عکسی که خودش رو به حضور آقای روحانی در کنار رؤسای دو قوه دیگر در این همایش اختصاص داده، نوشته که آقای حسن روحانی در این همایش تأکید کرده که برخی از حقوق شهروندی و همچنین برخی از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی قوه قضاییه یا برخی از قضات قوه قضاییه رعایت نمیشه. از جمله مواردی که ایشون بهش اشاره کرده این هست که بازداشت های بیشتر از 24 ساعت انجام میشه. همچنین ایشون گفته که نباید احضار انجام بشه تا ادله محاکمه یک کسی رو از دل بازداشت اون در بیارن. نکته دیگری رو که ایشون تاکید کرده این هست که راست و چپ، شیعه و سنی، مسیحی و مسلمان و همچنین قومیت نباید برای قضات اهمیت داشته باشه و همچنین جناح‌بندی سیاسی درباره بسیج، سپاه و فعالیت‌های اونها به عنوان قوه قضاییه هم ایشون گفته که اونها نباید جهت‌گیری سیاسی داشته باشن. روزنامه کیهان بیشتر اظهارات آقای صادق لاریجانی رو مورد توجه قرار داده. از قول ایشون نوشته که دشمن با وقاحت از براندازی حرف میزند، بعضی ها دست دوستی به سویش دراز میکنند. نکته مهم که کیهان از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته این هست که مجلس شورای اسلامی ایشون گفته نباید خواستار دسترسی به محتوای پرونده ها باشه.
ما روزنامه شرق اظهارات علی رازینی درباره اعدام های سال 67 رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی بیان شده در سخنان این مقام قضایی؟
مهمترین نکته ای که در اظهارات آقای علی رازینی که خودش در سالهای پس از انقلاب ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست دادگاه انقلاب برخی از استانها و همچنین ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح رو بر عهده داشته درباره اعدامهای سال 67 اینه که ایشون گفته به صراحت اعلام کرده که مسئولان دخیل در پرونده اعدامهای سال 67 آقایان حسین علی نیری، ابراهیم رئیسی، آقای ری شهری اشراقی و همچنین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری فعلی دولت آقای روحانی بودن. البته روزنامه شرق جزئیات گفتگوی آقای رازینی با خبرگزاری تسنیم رو هم منتشر کرده که ایشون از جمله اشاره کرده که در جریان اعدام‌های سال 67 آیت الله خمینی موافق این اعدام‌ها بود و در واقع ایشون گفته که این اعدام‌ها با حکم اصلی ایشون انجام شده.
اما روزنامه‌های بهار و جوان از افزایش آسیب‌های اجتماعی پیرامون کودکان و کهنسالان خبر داده. در این رابطه برامون توضیح میدیم.
بله، روزنامه بهار امروز گزارشی داره با تیتر فاجعه‌ای بیخ گوشه تهران و در این گزارش اشاره کرده که آقای پور مختار که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هست اعلام کرده که در مواردی قاچاق اعضای بدن کودکان ایرانی انجام شده. ایشون این موارد رو تایید کرده، وجود قاچاق اعضای بدنها که یعنی در واقع بنوشته این روزنامه این کودکان کشته میشن و در اماکنی رها میشن در بیابان‌های اطراف تهران از جمله مواردی که روزنامه به اون اشاره کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که فاطمه دانشور عضو شورای چهارم شهر تهران هم پیشتر در این باره هشدارهایی داده بود و نکته مهم در گزارش روزنامه بهار اینه که این کودکان بزرگتری ندارن یا کسی که پیگیر سرنوشت اونها باشه وجود نداره که شکایت بکنه یا پیگیر سرنوشت اینها باشه و به همین دلیل به پرونده مرگ اونها رسیدگی نمیشه. روزنامه جوان هم در گزارش خودش اشاره کرده که به دلیل مشکلاتی که عدالت اجرای عدالت اجتماعی در ایران به بار آورده سبب شده که پدیده‌ای به عنوان کار پیرمردها هم در ایران رواج پیدا بکنه و بسیاری از کسانی که در سنین هستن که باید استراحت کنن همچنان مشغول کار هستن.
ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
یکی از راه های ارتباط با ما و بیان نظراتتون در رابطه با مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنیه. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 0042-02-2112-2112.
آقای روحانی میدونه با چه نسلی طرفه، برمیگردن به میگه که شما مردم چه توقعی دارید، چی میخواید مثلا، برمیگرده که مردم باید کمکمون بکنه ما با اهدافمون برسیم، به جای اینکه بگه که مردم باید هوشیار باشن و مطالباتشون رو بیارن عنوان بکنن، آگاهیشون رو ببرن بالا، چششون رو باز بکنن واقعا ببینن چه خبره، برمیگرده فقط تقاضا میکنه که مردم همراهیش کنن که با آرزوهاش برسه. اینا همشون سهم میخوان از این مملکت. ملت تا زمانی که هوشیار نشن، متوجه نشن و ظلم پذیر باشن و ظلم و پرورش بدن، همینه که هست.
فقط یه آتش به اختیارم که کورکوری مثل یه نیروی خودسر یا لوکی محل به خیامون میام و هر کی به دستم برسه بالا پایینش. اینی که منتظرم رهبر جونم بهم فتوا بده که با این تنشاوی کسب حساب بکنم الان. اینی که نمیخوام فتنه دیگه بشه از سر این تنشاوی. ببینیم این کیه این تنشاوی چه کار است. حالا رهبرمون چیزی میگه یا نه چیکارش بکنیم تنشاوی رو.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک بار دیگه مرور کنیم وضعیت آب و هوا رو طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهرکرد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط جنوب سمنان، جنوب تهران، قم، اصفهان، البرز، قزوین و مرکزی رو خواهد داد که گاهی با گرد و خاک همراه خواهد بود. در برخی نقاط شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات زاگرس شمالی و ارتفاعات البرز در ساعت بعد از ظهر رشد ابر، رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها، حملات انتقادی مسئولان قوای مجریه و مقننه در ایران به یکدیگر ادامه دارد. صدها تن از کارمندان مخابرات ایران در شهرهای مختلف اعتصاب کردند. نیروهای ائتلاف تحت حمایت آمریکا وارد جنوب رقه شدند. وزیر خارجه ایتالیا با همتایان آلمانی و فرانسوی خود بر سر بحران پناهجویان دیدار کرد. وزرای خارجه کشورهای عربی درباره بحران قطر در مصر دیدار می‌کنند. 120 هزار کودک در سیستان و بلوچستان از تحصیل محروم ماندند.
ببینیم و بشنویم گزارش محمد زرقامی رو در رابطه با 52 جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک.
دومین جشنواره فیلم کارلو ویواری، جایی که جشنواره متفاوت رو شما شاهد خواهید بود. جشنواره‌ای که در اون امسال حضور چهره‌های برجسته سینمای جهان خیلی پررنگه.
در جشنواره 52 ردپای سینمای ایران و کارگردانان ایرانی فعال در خارج از ایران هم دیده می شود. محمد رسولوف با آخرین ساختش لرد در بخش افقهای جشنواره در کنار امیر نادری قرار دارد که با آخرین اثرش کوه به این جشنواره آمده. هر دو فیلم پیش از این در جشنواره‌های دیگر اولین نمایش خود را تجربه کردند و در این میان لرد جایزه بخش نوعی نگاه کن را هم برده است. رسولوف در تازه‌ترین کارش به زندگی مردی میانسال می‌پردازد که با قرار دادن خود و خانواده‌اش در مخاطره در برابر فساد اقتصادی سازمان یافته در جامعه ایران قد علم می‌کند. اما امیر نادری در کوه با فاصله گرفتن از زبان نمادین و دوری جستن از واژگان با زبانی تصویری و پیراسته مرد میانسال داستانش را در دهکده‌ای مصیبت زده قرار داده و تلاش او را برای آوردن خورشید به این دهکده تاریک به تصویر کشیده است. در بخش رقابتی فیلم‌های مستند هم فیلمساز دورگی سوئیسی ایرانی مریم گورمختیق با پیش از پایان تابستان، اولین تجربه خود که مستندی بازسازی شده و طنزآمیز است، حضور پیدا کرده. فیلم روایتگر زندگی آرش، حسین و اشکان، سه دانشجوی ایرانی در فرانسه است. آنها به کشور میزبان دلبستگی هایی دارند. آرش عاشق نوشیدن یک ضرب آب جست، حسین به جهان از دریچه شاعرانه نگاه میکند و اشکان مجذوب زیبایی جادویی دختران فرانسوی. کارگردان جدال میان این دلبستگی های کوچک و دلتنگی برای وطن را با آنچه در خانه پدری در انتظار آنهاست به تصویر کشیده است. در بخش خارج از گذشته هم از عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای ایران، با نمایش فیلمی از او با نام مرا به خانه ببر در کنار مستند سیف الله صمدیان 76 دقیقه و 15 ثانیه درباره این کارگردان به نمایش در میآید. در بخش رقابتی جشنواره امسال هم 12 فیلم از کشورهای روسیه، رومانی، اسرائیل، اسلوواکی، فرانسه، ترکیه، آمریکا، گرجستان، جمهوری چک، بوسنی و هرزگوین، لهستان و هند حضور دارند. 52 جشنواره فیلم کارلو ویواری تا 18 تیر ماه ادامه خواهد داشت.
خب طبق روال هر دوشنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. حفظ امنیت شهروندان یا فدا کردن شهروندان در پای امنیت، این مضمون از دستمایه‌های نمایش روال عادی اثر ژان کلود کریره که این روزها در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفته. این نمایش از تأمل برانگیزترین نمایش‌های دوران معاصره. آقای سرکویی، ژان کلود کریر در تئاتر و سینما چه جایگاهی داره؟
ژان کلود کریر که در سال 1931 به دنیا آمده، فیلم نمایشنامه‌نویس و فیلم نام‌نویس خلاق فرانسوی، یکی از چهره‌های بزرگ هنر معاصر هستش. کارنامه بسیار وسیعی داره، از جمله 6 سال همکاری با لوئیس بونوئل، سالها با لوئیس بونوئل کارگردان بزرگ اسپانیایی همکاری کرده و در 6 تا فیلم او رو فیلمنامه‌اش رو او نوشته، از جمله فیلم بسیار مشهور جذابیت‌های پنهان بورژوازی که نامزد اسکار هم شد فیلم نامش. خودش هم یک فیلمی ساخت که در 1969 در جایزه هیئت ویژه داوران کن رو دریافت کرد. فیلمنامه هایی که نوشته کارگردانان بزرگی مثل پیتر بروک، میلوش فورمن، آندری وایدا، ژان لوک گودار اونا رو به اصطلاح به فیلمنامه های او رو به اصطلاح کارگردانی کردن، به فیلم درآوردن. برای بر اساس رمان سبکی تحمل ناپذیر هستی میلان کوترا فیلمنامه نوشت که نامزد جایزه اسکار شد. فیلمنامه فیلم معروف به نام گل سرخ رو هم او نوشته که میدونیم فیلم بسیار مشهوری هستش. فیلمنامه فیلم طبل حلبی گونتگراس رو هم، رمان طبل حلبی گونتگراس رو هم اون فیلمنامه‌اش نوشته که فیلم بسیار مشهوری داره. جالب اینه که چون همسرش ایرانیه با فرهنگ ایرانی هم آشنا هست و منطق الطیر عطار نیشابوری رو یک نمایشنامه بر اساس اون نوشته که پیتر بروک رو کارگردانی کرد و به صحنه برد. طنز گزنده، نگاه بسیار تیز و عمیق و هوشیار، شک در همه اون به اصطلاح اتوریته‌ها و مرجعیت‌ها و مقابله با قدرت از ویژگی‌های آثار این نویسنده.
آیا سرکوی نمایش روال عادی چه موقعیتی رو تصویر میکشه و چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
نخست توضیح بدم که نمایش رو محمد رضا خاطی کارگردانی کرده، همونطور که گفتین در تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. اصغر نوری نمایشنامه رو ترجمه کرده که ترجمه خوبی هم هست. خود نمایشنامه روال عادی در واقع به یادآور اصطلاح سهل ممتنه هست که ما در مورد سعدی به کار میبریم، یعنی به نظر میرسه که شعر خیلی ساده است، اما خلق چنین شعری که بتواند پیام خودش رو به سرعت منتقل کنه کار بسیار نابغه‌ای بزرگ است. یه متن ساده است این نمایشنامه بر اساس یک موقعیت عادی، دیالوگ های عادی که در ظاهر چیزی در اون نیست، بین یک کمیسر جوان یک بسیار نیروی امنیتی و خبرچین همین به اصطلاح نهاد که خبرچینی زیرک هست، باهوش هست، میانسال هست. نمایشنامه بر اساس این موقعیت و دیالوگ شکل میگیره. حادثه و رخداد عجیب و غریبی رخ نمیده. دو نفر در صحنه هستن، همون خبرچین و این کمیسر جوان، و ما شاهد در ظاهر شاهد گفتگوی دو مقام امنیتی هستیم در یک سرزمین خیالی که 60,000 خبرچین از مردم خبرچینی میکنن و به این نهاد امنیتی اطلاع میدن، همه مردم رو کنترل میشن. حالا خبرچین علیه خودش اعتراف میکنه، کمیسر رو در یک بازی وادار به اعتراف علیه خودش میکنه و چالش بین این دو شکل میگیره و در قالب چالش این دو با بحران درون سازمان امنیتی رو میبینیم و بعد بحران درون کشور رو میبینیم. ریتم نمایشنامه تندتر میشه، جایی میرسه که جای خبرچین و کمیسر عوض میشه، خبرچین بر کمیسر مسلط میشه و بحث اصلی برمیگرده به همون امنیت. حکومت ها مدعیان که ما امنیت شهروندان رو تامین می‌کنیم با نهادهای امنیتی، با خبرچینی، با کنترل و غیره، اما در واقع این امنیت شهروندان نیست، این امنیت حکومت است که تامین میشه و بعد به تدریج امنیت حکومت هم تبدیل میشه به امنیت کار مثل نهادهای امنیتی، یعنی در واقع نهادهای امنیتی جای امنیت شهروندان رو میگیرن. یک مسئله بحرانج سیاسی رو به یک درام زیبا شناسانه ای در آورده و در نقد امنیت نشون میده که در واقع یک حکومتی که امنیت میخواد حفظ بکنه هر چیزی رو یک تهدید میبینه، حتی تهدید فرضی رو باید جدی بگیره تا امنیت رو حفظ بکنه. حالا در این شرایط، یعنی هر چقدر که این میخواد بیشتر امنیت رو حفظ بکنه، به دلیل اینکه شمار به اصطلاح تهدیدها بالا میره، وضعیت ناامن میشه و نامطمئن میشه. افزایش ضریب حساسیت در رسیدن به امنیت ضریب ناامنی رو افزایش میده. اما در این حال در نمایش یک نقطه بسیار خوبی هم هست و اون میل به سرکشی هست که در رفتار آدمیا وجود داره. بعد اون صدای رعد و برقی که در پایان نمایش میاد، میبینیم که میل به سرکشی سیستم رو از درون میترکانه.
ممنون آقای سرکوی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
ممنون از شما. چه
در گذشته عطا بهمنش، نویسنده و گزارشگر بلند آوازه ورزشی در ایران، مقام پنجم والیبال ایران در جوانان جهان و البته شکست بسکتبال جوانان ایران در برابر ایتالیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. دیشب عطا بهمنش، چهره پرفروغ و بلند آوازه تاریخ ورزشی نویسی و گزارشگری ورزشی ایران، در سن 94 سالگی در بیمارستان بانک ملی به دلیل عارضه مغزی چشم از جهان فرو بست. استاد بهمنش سهم ویژه‌ای داره در روند ورزشی نویسی و تاریخ گزارشگری ورزشی ایران در رشته‌های مختلف ورزشی، از فوتبال تا کشتی، دو و میدانی و سایر رشته‌ها، از جمله همچنین بوکس گزارش می‌کرد و می‌نوشت. کتاب‌های متعددی رو به رشته تحریر آورده در خصوص تاریخ جام جهانی فوتبال، فنون کشتی، تاریخ المپیک‌ها. و لحن خاص آقای بهمنش، استفاده از ادبیات حماسی و همچنین اگر مراجعه بکنیم به مصاحبه های بزرگان تاریخ ورزش ایران در دهه 40 و 50 شمسی، بارها میبینیم که اونا اشاره میکنن با صدای بهمنش علاقمند ورزش شدن و ثبت نام کردن در باشگاه ورزشی و موفقیت های متعددی رو کسب کردن. آقای بهمنش مدتی هم دبیری فدراسیون کشتی ایران رو بر عهده داشت، از جمله در رقابت های المپیک مکزیکو سیتی و مسابقات جهانی 1969 در آرژانتین، و بعد از انقلاب ممنوع الکار شد، سالها اجازه فعالیت نداشت تا اینکه از دهه 70 دیگه مجددن در صدا و سیما، در شبکه جام جهان، برنامه‌های آرشیوی از وجود او استفاده شد. خبر بعدی درباره پایان رقابت‌های والیبال جوانان جهان در جمهوری چک با عنوان پنجمی برای ایران، که تیم ایران موفق شد در آخرین بازی در برابر چین به برتری برسه. رقابت‌های جام جهانی جوانان در بسکتبال هم داره برگزار میشه در مصر. ایران بعد از شکست سنگین مقابل آمریکا در برابر ایتالیا هم با اختلاف نتیجه رو واگذار کرد. بازی بعدی جوانان ایران مقابل آنگولا برگزار میشه. رقابت‌های فوتبال جام کنفدراسیون‌ها هم به پایان رسید. هم دیدار رده‌بندی و هم دیدار فینال پر برخورد و پرحاشیه بود. در دیدار رده‌بندی پرتغال تونست مکزیک رو از پیش رو برداره در غیاب کریستیانو رونالدو. در فینال هم آلمان موفق شد در دیداری بسیار جنجالی و پرماجرا از سد تیم شیلی بگذره با یک گل و عنوان قهرمانی جام کنفدراسیون‌ها رو نصیب خودش کنه. امروز رقابت‌های تنیس ویمبلدون هم آغاز میشه که درباره نتایج اون فردا صحبت میکنم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب، پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه 12 تیر ماه. امروز گزارش موسیقی نداشتیم، حالا بخوام همینجوری یه خبر موسیقی بدیم. اینکه عدل، خواننده بریتانیایی معروف بریتانیایی، به علت مشکلات تارهای صوتیش دو تا کنسرت بعدی خودش لغو کرده.
جالب بود.
بله. ممنون از اینکه با ما همراه بودید در این یک ساعت. شاد و پر انرژی باشید. من ازتون خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.